أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم قاعده میسور که در کلمات اعلام آمده، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، حالا بله. خب این عرضم بزرگتون که این بازجویی قبل از بحثه که شما جزء کسانی هستید قبول دارید یا ندارید. اجازه بفرمایید ما این مطلب رو با استدلال عرض کنید. حوصله کنید، کمی حوصله کنید، عرض میکنید. ما عرض کردیم موضوع قاعده میسور قبل از اینکه وارد بحث مدرکش بشیم، جایی است که شارع امر به مرکبی کرده و بعضی از اجزاء مرکب برای شخص متعذر بشه آوردنش، نمیتونه بیاره. اگر دلیل قائم شد که این واجب مرکب اگر بعض اجزایش رو نمیتونید بیارید، کل واجب ساقط. دلیل قائم شد که کاری نداریم. اگر دلیل قائم شد که اگر این جزء رو نیاوردید اشکال نداره، بقیهش رو بیارید، بازم کاری نداریم، دلیل داریم. قاعده میسور در جایی است که ما دلیلی بعد از تعذر جزء بر بقای وجوب در کل یا بقای وجوب در جزء نداشته باشیم و شک داشته باشیم، دلیل نداریم. جاهایی که دلیل قائم شده، سوره اگر در وقت به اصطلاح ضرورت، در وقت اضطرار آخر وقت نمیرسید، نخوانید. او دلیل داریم، این قاعده میسور نیست، دلیل داریم ما. یا دلیل داریم این واجب رو، روزه رو، من روز 14 ساعته، 13 ساعتش میتونم امساک کنم، 1 ساعت نمیتوانم، این کل روزه ساقط میشه، وجوب کل روز ساقط میشه، دلیل داریم. قاعده میسور جایی است که واجب مرکبی داریم، بعض اجزایش متعذر آوردنش یا شرایط یا رعایت موانع، شک دارم که آیا این جزءو که نمیتونم بیارم بقیه رو بیارم یا نیارم، دلیل نداریم و شک داریم، این جای قاعده میسوره. 1. 2، قاعده میسور خلاف قاعده است. قاعده اصلی این است که اگر شارع امر کرد به مرکبی، امر به مرکب یعنی غرض مولا تحقق پیدا می کند به تمام کل و همه اجزا و شرایط وجوب ضمنی در ضمن هم دارند، اگر یکی از اینها ساقط بشه و متعذر باشه، مقتضای قاعده چیه؟ سقوط الکل. این مقتضای قاعده است. قاعده میسور مخالف این قاعده است. قاعده میسور میاد و میگه نخیر، کل واجب مرکب ساقط نمیشه، اون مقدار که میتونی بیار. خب این فی الجمله در مورد قاعده میسور. ما بعد از آنی که مدارک قاعده رو بررسی کردیم، اون وقت حد اجرا، مجرای قاعده میسور رو باید تعیین کنیم، کجاها میتونیم قاعده میسور جاری بکنیم، کجا میتونیم نمیتونیم جاری بکنیم. اما مدرک ما در مورد قاعده میسور 3 روایت داریم. روایت اول روایتی است از آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، بله، اذا امرتکم بشیئن فأتو منه ما استطعتم. این اصل مطلبی است که مورد نظر ما هست. این روایت رو بیهقی در سننش از احمد ابن حنبل نقل میکنه، ان یزید ابن هارون، ان ربیع ابن مسلم القرشی، ان محمد ابن زیاد، ان ابی هریره. که دیگه عرضم روایت اینه: خطبنا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فقال ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. فقال رجل اکل آمن یا رسول الله. حضرت خطبه میخوندن، فرمودن حج به جا بیارید. یه نفر پاشد گفت این که میفرمایید حج به جا بیارید، خب حج در سال یک بار ایام خاصه دیگه، هر سال حج انجام بیاریم انجام بدیم. اکل آمن یا رسول الله. فسکته، آقا ساکت شدن. حتی قالها سلاسن، این بابا بدپیله بود، دوبار و سه بار گفت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو قلت نعم لوجبت. اینقدر سوال نکنید، اگر من بگم بله هر سال به جا بیارید واجب میشه بهتون. لوجبت و لما استطعتم، نمیتونید هر سال انجام بدید. ثم قال زرونی ما ترکتکم، اونی که من نمیگم پیله نکنید سرش، چیزی که گفتم گوش کنید همون مقدار رو. هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم، قبل از شما اونایی که بودن، و اختلافهم الی انبیائهم. در قرآن هم هست دیگه اون قصه گاو و اون چیز که هی آمدن گاو چجور باشه، هی پیغمبرشون یه چیزی اضافه گفت تا آخر اون گاو پیش یه نفر پیدا شد با قیمت خیلی سنگینی بهشون فروخت. حالا این اشاره به اون قصه است. بعد حضرت فرمودن و اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. وقتی گفتم چیزی رو بیارید، بیارید دیگه، اینقدر پیله نکنید. خب فأتوا منه ما استطعتم، ما این جمله رو داریم، ما و اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. این جای استدلال ما این تیکه است. بیهقی میگه مسلم هم در صحیح این روایت رو از زهیر ابن حرب عن یزید ابن هارون نقل کرده. سند عامیه و عامی هم که هست، افرادی هم که این سند داره از نظر ما همشون موثق نیستن، بعضی هاشون هستن همشون موثق نیستن. چون میدانید ما در رجالمون، حالا این برای اون آقایونی که تقریبی فکر میکنن این خوبه، ما در رجالمون روایت رو وقتی شخص نقل میکنه نگاه نمیکنیم سنیه یا شیعه است. ما سنیهای موثق داریم از اصحاب امام صادق، روایت ازشون نقل میکنیم و فتوا بر طبقش داده شده. ما موضوع ادله حجیت پیشمون خبر ثقه است، این ثقه شیعه باشه یا سنی باشه. اما خود آیون اینجوری نیستن. شما مراجعات شرف الدین رو ببینید، النص و الاجتهادش رو ببینید، اونجا قول رجالی سنی بزرگانشون اونجا میگن این امامون حجتون ثقتون عدلون، همه چیزشو میگن الا انه رافضیون، این دیگه کافیه و کفا بذالک جرما. ما سنی شیعه نمی کنیم تو نقل روایت، اگر ثقه بود میپذیریم. منتها این سند همشون اتصاف به وثاقت از نظر ما ندارند، اما ما در بین خودمون هم طریقی نداریم برای روایت، یعنی روایت در منابع ما نقل نشده. منتها ادعا شده است از کثیری از اعلام ما جبر ضعف سند به شهرت اصحاب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری، در بحث اشتغال در رسائل اونجا یه عبارتی داره، میفرماید و ضعف اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات کما لا یخفا علی المتتبع. یعنی شهرت عظیمه‌ای در مورد فتوا به این مضمون هست، به این روایت هست. این شهرت از نظر ما میتونه جبر ضعف سند بکنه، چون ما در اصول این رو گفتیم شهرت اعلام جابریت داره نسبت به ضعف سند، کما اینکه اعراضشون هم کاسریت داره، سند رو میشکنه. برخلاف مرحوم آقای خویی شهرت اصحاب رو اگر هم مسلم باشه نه جابر میدانن و نه کاسر میدانن، حالا اختلاف مبنایی است. اینجا این روایت رو ما داریم. از نظر سند عرض کردیم سند قابل تصحیح نیست، اما اگر در اینجا این جبر رو بپذیریم، اشتهار بین اصحاب هم همون جور که شیخ میفرماید عظیمه، یعنی این شهرت عظیمه داریم که اصحاب تمسک میکنن. البته شهرت فقط بر اساس این روایت نیست، دو تا روایت دیگه هم داریم که حالا میخوانیم، این شهرت رو داریم. حالا مع غمز العین عن السند بیایم سراغ دلالت. دلالت در این روایت اگر بخوایم معنا کنیم، عمدتاً متوقف است بر اینکه تحقیق کنیم در مورد کلمه منحو، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. این منه چیه؟ قول اول اینجا بعضی آمدن گفتن من تبعیزیه است. تبعیزیه خب اصل در من همین تبعیزیه بودنه، در مقنی یادتون هست. خب اینجا میشه اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، یعنی فأتوا البعض الذی استطعتم، منه تبعیزیه میشه دیگه، اون بعضی رو که استطاعت و توان دارید بیارید. خب لازمش هم این است که اونی که استطاعت ندارید نیارید، اما اونی که استطاعت دارید از این اجزا و شرایط بیارید. این یک معنا. معنای دومی برای با کردن که معنای تعدیه هست، یعنی این اتیان یتعدی به با، معنا اینجور میشه اذا امرتکم بشیئن فأتوا بهی، با تعدیه ما استطعتم، اینم یک معناست. معنای سومی کردن که بیانیه باشه، منه بیانه. این احتمال ضعیفه، چون ضمیری که واقع میشه بعد از منه این بیان چیزی نیست، بیانی نیست، و الا احتمال بیانیه بودن ضعیفه. عمده دو تا احتمال اوله، یکی لتعدیه باشه و لتبعیز. بین دو تا احتمال هم اون احتمال اول اقوا هست، به حساب اینکه مشهور بین آقایان ادبا این هست که من اصل در من تبعیزیه بودنه. حالا اگر تبعیزیه شد فأتوا منه ما استطعتم، یعنی اون بعضی که میتوانید بیارید. این بعضی که میتوانید بیارید دو تا معنا داره، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه، ضمیر بعد از من رو به افراد بزنیم یا به اجزاء و شرایط بزنیم. فأتوا منه، از افرادش هر چی میتونید بیارید، مثل خود مورد روایت حج دیگه. حج در اینجا حضرت امر به حج فرمودن، او گفت هر سال بیاریم. آقا میفرمایند اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه، یعنی فأتوا من افرادها ما استطعتم، هر چقدر افرادشو میتونید دو بار سه بار ده بار بیارید. یه معناست که مراد از این تبعیض، تبعیض بین افراد باشه. یک احتمالم این است که تبعیض بین اجزاء باشه در یک مرکب واحد، اذا امرتکم بشیئن یعنی امرتکم به مرکبن، فأتوا منه یعنی فأتوا من اجزائها ما استطعتم، اینم یک معناست، اینم خب واضحه در تبعیض. بلکه اگر من رو تبعیضیه بگیریم این معنای اجزا شاید قوی تر باشه. اینجا این معنا رو داریم که بعضی از اعلام آمدن گفتن اینجا لازم نیست بیاییم ما در دلالت فعتو منهو مستطعتم من رو لزوماً یا به افراد یا به اجزاء برگردونیم. اطلاق داره، منهو اطلاق داره، یعنی من افرادها و اجزائها. اگر اطلاق داشته باشه مسلماً جزء رو هم میگیره، هم فرد رو میگیره هم جزء رو میگیره. یک مشکلی که در اینجا در استدلال به این روایت هست در مورد همین منهو رو نسبت به اجزا، اگر ما بخوایم حساب کنیم فعتو منهو مستطعتم، یعنی فعتو من اجزائها مستطعتم، مشکل مورد روایته. مورد روایت سؤالی که اون سائل از رسول صلوات الله و سلامه علیه داره در افراد، در اجزا نیست. یعنی میگه هر سال حج به جا بیارم، یعنی افراد حج رو تکرار بکنم. مورد روایت اینه و در این مورد است که آقا رسول الله میفرماین فعتو منهو مستطعتم. خب اگر این باشه پس مورد این روایت فقط تبعیض در افراد میشه، نه تبعیض در اجزا. این گفته شده، جواب داده شده از این اشکال که این اشکال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مکرر گفتیم مورد نمیتونه مخصص باشه. این مورد رو آقا مطرح فرمود، سائل مطرح کرده، عرض کرده خدمت آقا رسول الله، آقا جواب دادن. جوابی که رسول صلوات الله و سلامه علیه دارن فعجاب النبی به ان ما اذا امرتکم به شیئن، حج رو دیگه نمیگه، به شیئن که میگه رسول الله میره دنبال کبرای کلی، میره سراغ تعلیل. اینجا علت رو بیان میفرمایند، کبرا رو بیان میفرمایند. ولذا کبرایی که حضرت بیان میفرمایند ما امرتکم به شیئن فعتو منهو مستطعتم، این کبرا کلیه. بعض به معنای اجزا یا افراد نداره، این مطلق همه رو میگیره. اینجا روایت موردی که داره، این مورد یکی از صغریات این کبرا بوده، اما این صغرا نمیاد کبرا رو اختصاص بده به خودش، مثل همه مواردی که در استصحاب مثلا حضرت فإن الیقین لا ينقض بالشک کبرا بیان میفرمایند. این معناش این نیست که در اینجا سؤال از بقای نجاست کرده. آقا وقتی در جواب امام میفرمایند ان الیقین لا ينقض بالشک در استصحاب، نه اینکه یقین به نجاست لا ينقض بالشک، این اونجا رو نمیگیره، این کلی میگیره، کبراست، مورد روایت هم یکی از صغریاتش میشه. بنابراین اینجا ما استدلال و استنادمون به این کبرای کلیه است که در روایت آمده، که آقا رسول الله میفرمایند اذا امرتکم به شیء فاتوا منه. این منه اگر اینجا مجموعه افراد پشت سر هم مثل روزه سی روزه فاتوا منه مستطعتم، اینجا شامل میشه. من مریضم اما مریضی نیستم که روزه رو اصلا نمیتونم بگیرم، 30 روز و 29 روز نمیتونم بگیرم، از این 30 روز 10 روزش میتونم بگیرم بدون ناراحتی. فعتو منهو مستطعتم، از این تعداد اونی که میتوانی بگیر. حالا در روزه تبعیض نیست، در نماز تبعیض هست، من میتوانم نماز بخوانم، اما اینجا به قول معروف رکوع رو اینجوری نمیتونم من خم بشم به حدی که انحناء خاص پیدا بکنم. این رو حالا اونجا بدل، البته این مثال درست نیست چون بدل به دلیل علمی براش گذاشته شده. اگر من نمیتوانم جزئی از نماز رو بیارم، اینم فعتو منهو مستطعتم، اینجا شامل میشه. البته در روزه هم تبعیض رو، حالا نمیخوایم وارد بشیم در جزئیات، بعضی از اعلام تبعیض میگن، مثل آدمی که این مرض آتش داره به قول معروف، حالا این قندی های خیلی تنده، خیلی چیز که آتش زیاد دارن، که اگر این آب نخوره مشرف به هلاک میشه. اینجا گفتن روزه رو بگیره اما آبم بخوره، اینو داریم دیگه، فتوا هم میدن. اینجا تبعیض باز در به سر اجزا هم شده در روزه. حالا اونجا دلیل داریم، بنابراین ما اینجا بیایم بگیم این کبرای کلی که در کلام هست، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، کبراست، مورد روایت یکی از صغریات این کبراست و این کبرای کلیه اطلاق داره هم نسبت به افراد هم نسبت به اجزا. این حرفو بیایم در اینجا بزنیم، استدلال اینجا قابل هست که تمام بشه. بله او جداست، بله بسیار خوب، بسیار بله. شما مسلم گرفتید اینجا افراد رو، ببینید، اجازه فرمایید. اولا حالا ما نخواستیم اون برش رو عرض کنیم، کسانی در اینجا آمدن میگن اذا امرتکم بشیء فأتوا منه، اگر من تبعیضی شد ظهور داره در جزء و کل نه در افراد، ظهور برخلافه، توجه فرمودی؟ اون وقت اینجا تعارض انداختن بین سطر روایت و ذیل روایت. عنایت، حالا اجازه بفرمایید، عنایت کنید مولانا، اجازه بفرمایید. ببینید اگر امام صلوات الله و سلام علیه، روایت استصحاب داریم، از امام سوال بکنه من وضو داشتم، اونجا در روایت زراره هست، نمیدونم خوابم برده یا نه، اتوجب الخفقه و خفقتان، نقض وضو میشه یا نه، از امام سوال میکنه. اینجا امام میفرمایند ان الیقین لا ينقض بشک، یقین به وضو رو میگن لا ينقض بشک، یعنی در جای دیگه نمیبریم اینو، کبرا میگن. اینا ده فرمان، اینجا سوالی رو راوی مطرح میکنه، آقا رسول الله جواب میدن، جوابی که میدن کلیه، این کلی، ما نمیایم بگیم منهو فقط به کل و بعض میخوره، مثل بعضی از آقایون که آمدن گفتن تعارض انداختن، اما اطلاق رو میشه فهمید. چرا؟ برای اینکه تبعیض که در اینجا گفته میشه، تبعیض رو چه معیاره؟ حالا حرف داریم اینجا، تبعیض رو چه معیاره؟ تبعیض روی این معیاره که اگر نظر شارع این باشه که شما افرادی رو پشت سر هم بیارید، مثل روزه افراد باید بیارید، اینجا غرض تعلق گرفته به چی؟ به این 30 روز، یعنی 30 تا فرد از روزه. اگر غرض به 30 تا فرد تعلق گرفته، فأتوا منهم ما استطعتم، یعنی بعض غرض رو بیارید، درست شد؟ اینجا میشه. اگر در اینجا مثل نماز باشه، غرض تعلق گرفته به مجموعه این اجزا منظمن که کل رو درست کرده، ولذا اینجا فأتوا منه، یعنی بعض از این اجزا رو بیارید، ولذا این کبرای کلی از نظر ما قابل تطبیقه، ولذا میگی مورد در اینجا نمیتواند اختصاص بده کبرا رو به سمت خودش. بله بسیار خوب، حالا بله، حالا شما بسیار خوب، شما پس مورد رو مخصص میدانید، ما نمیدانیم. نه ببینید این، نه کبرا، مولا کبرا حج، عزیز من حج مورده، اونی که آقا رسول الله میفرمان حج توش نیست، اذا امرتکم بشیئن، به هر چیزی، حج رو نمیگه، مطلقه، هر عبادت افرادی از کجا میارید؟ شما اون کسانی جواب اونا رو بدید، اونایی که میگن بعض ظهورش در افراد نیست، بعض ظهورش در اجزاء، کل که باشه این بعض اجزا بعض صدق میکنه، نه افراد بعض افراد بعض صدق بکنه. اون طرف هم داریم آخه. نه ببینید اینجا اطلاقه، این کبرای کلی این اطلاق رو داره، منتها در اینجا در این دلالت یه چیزی هست که ما بهش ارزم بزرگتون که توجه بکنیم که بعداً میخواییم از دل قاعده میسور بیرون بیاریم، و اون این است که این روایت بر فرض تمامیت سند، اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. اینجا وقتی که امام شرع امر میکنه به چیزی، غرضی پشت این امر هستی که غرض تعلق گرفته و این غرض زبانی محقق میشه که مأمورون به اتیان بشه. در بحث اجزا که یادتون هست، اجزا عبارت است از اتیان به مأمورون به، معتیون به مطابق باشه با مأمورون به، درست شد؟ پس اونی که باقی میمانه مستطعتم، اونی که من استطاعت دارم انجام بدم، باید چیزی باشه که صدق مأمورون به برش بکنه. یعنی چه صدق مأمورون به درش باشه؟ یعنی غرضی که مولا نسبت به کل داشته اون غرض در این باقی محقق باشه. اگر محقق نباشه، اینجا امام یا رسول نمی فرماین اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، درست شد؟ این باید غرض محقق باشه تا این امر بشه. ولذا مثلا اگر برای ما احراز شد که ارکان نماز مقوم نمازه، جزء مقوم نمازه، اگر شما این جزء مقوم رو از دست دادید، رکوع نیوردید، سجدتین نیاوردید، اینجا نماز باطل دیگه. غرض اینجا محقق نشده، اینجا قاعده میسور نسبت به این نمیتونه جاری بشه. ولذا این استفاده‌ای که فل جمله از اینجا میکنیم بعداً در اون دوتا روایت واضح تره. باید مأمورون به این از بین نرفته باشه، غرضی که قائم بر این مرکب هست یا غرضی که قائم به این افراد هست از بین نرفته باشه، غرض مونده باشه. غرض که ببانه مأمورون به مانده، مأمورون به که مانده، اون وقت میسور از بعصور صدق میکنه که بعدن میایم میگیم. این حالا یه نکته، این یک روایت بود که در اینجا داشتیم و عرض کردیم. این اشکالاتی هم که در روایت هست جواب دادیم. بله، اینجا دیگه حرفایی هست که حالا مفصل هم شما در نوشته میبینید. روایت دیگر، دو تا روایت دیگه داریم در اینجا. روایت اول در کلمات اعلام هست، ما رویه ان علیین علیه السلام المیسور لا یسقطو بالمعسور. روایت علویست و مرسل. روایت دیگر باز همین جوری داریم، روایت دوم، و اون هم باز از امیر المؤمنین نقل شده، مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. این دوتا روایت مرحوم سبزواری در کفایه از آقا رسول الله نقل فرموده، به عنوان نبوی نقل فرموده. خب جماعتی آمدن این رو از آقا امیرالمؤمنین نقل میکنن. مرحوم آقای آشتیانی شارح رسائل، شرح خوبی، شرح آشتیانی از شاگردای خوب شیخ بر رسائل، ایشون در تعلیقاتش ایشون فرموده این دوتا روایت رو اولین بار مثلا اون که برخورد کردیم ما در قوال لعالی دیدیم، و در قوال لعالی هم از علیین علیه السلام نقل شده نه عن نبی، بنابراین روایت نبوی نیست، علویست. این در استدلال ما تفاوت ایجاد میکنه، چون از آقا رسول الله باشه یا از آقا امیرالمؤمنین قول هر دو برای ما حجته. خب حالا اولی، المیسور لا یسقط بالمعسور. اینجا اون اشکالی که در روایت قبل داشتیم اینجا دیگه نداریم. یعنی این میسور اطلاق داره، المیسور لا یسقط بالمعسور، هم در افراد میتونیم جاری کنیم هم در اجزاء. المیسور من الافراد لا یسقط بالمعسور و المیسور من الاجزاء لا یسقط بالمعسور. یه مشکل نداریم در اینجا، این اطلاق اینجا صافه درسته. چرا؟ چون مثل روایت قبل موردی نداریم که شأنیت تخصیص و اختصاص داشته باشه، اطلاق اینجا بدون اشکال جاری میشه. و در اینجا این حرفم میتونیم بزنیم، همون حرف قبلی که داشتیم، که در اینجا المیسور لا یسقط بالمعسور، در اینجا دو تا عنوان، دو تا وصف برای این مأمورون به آورده شده، یکی وصف میسور، یکی وصف معسور. خب اینا وصف چیه؟ وصف چی واقع شده؟ وصف مأمورون به، وصف مأمورون به ام کردیم به شما اینی که مورد تعلق امر واقع شده، اون مقدار میسورش لا یسقط وجوبش و تعلق غرض بش بالمعسور. لازم نیست وقتی در اینجا یه جزئی رو نتوانستید انجام بدید ساقطش کنید، نه، اونی که میسور براتون هست، این وصف مأمورون به، اون مأمورون به میسورش رو در اینجا بیارید. خب این در اینجا حرفیه. مضافا به این که همون مطلبی که در روایت قبل گفتیم، اینجا باید صدق مأمورون به بر میسور باشه. چرا؟ باز قوی تر از روایت گذشته است این دلالت. صدق میسور از این جهت که باید در عرف عام این اجزاء ممکنه میسور از اون مأمورون به به حساب بیاد، یعنی صدق عنوان مأمورون به روش هست اما میسورشه، میسورشه، صدق عنوان مأمورون به باید باشه. یعنی این نماز جزئیشو نمیتونم بیارم، جوری نباشه که این جزء مقوم باشه، با نیاوردن این اصل نماز ساقط بشه، عنوان ساقط بشه. ولذا وقتی میگیم خود مأمورون به باید محفوظ باشه، یعنی عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به یعنی اون عنوانی که حاکی از غرض مولا هست، چون جعل تابع غرض مولا هست، امر جعله، این مأمورون به هم مجعوله. بنابراین این میسور و معسوری که در اینجا در کلام امام آمده وصف واقع شده، این معنا رو به ما میرسانه که مورد جریان این قاعده که میسور میخوایم بگیم هست، نباید در اون میسور موضوع و عنوان منتفی بشه، ماهیت مأمورون به منتفی بشه، باید صدق بکنه که این مقداری که من میتونم بیارم هوال میسور از این مأمورون به، این صدق ما نیاز داریم. این در این روایت واضح هست. حالا اینجا اشکالاتی مطرح کردم، از جمله این اشکالات این است که مراد از این المیسور لا یسقط بالمعسور یحتمل مورد مندوبات و مستحبات باشه. شما نماز بخواید بخونید، خب نماز مستحبات زیادی داره، اینجا که شما حال مستحبات نداری، تسبیحات اربعه یکیش واجبه، دو تا دیگه شو حال ندارم، اینجا مراد از این روایت این باشه اگر مستحبات نماز رو انداختید این اشکال نداره، اون وجوب نماز سر جاشه و مأموران به هم سر جاشه. اینجا از اون طرف کسانی آمدن گفتن نه، این نسبت به مستحبات دلالت نداره. این اشکال اصلا تمام نیست که ما این بحث دلالت روایت رو به این طرف ببریم. چرا؟ اینجا المیسور که میگه لا یسقط بالمعسور، اولا اینجا صغرا که نداره، المیسور لا یسقط بالمعسور، اینجا اونی که ممکن و میسور هست با اونی که مشکل و غیر قابل انجام هست از بین نمیره. این اطلاق داره. مستحب و واجب نداره، مأمورون به داره، متعلقش مأمورون بهه. همون جور که در واجبات مأمورون به داریم، در مستحبات هم مأمورون به داریم. در نماز همون جور که به اجزاء واجبه امر ذمی داریم، نسبت به مستحبات هم امر ندبی ضمنی داریم. بعضی از این مستحبات در قالب نماز مستحبه، بیرون از نماز استحباب نداره. اینا تفاوت نمی‌کنه و لذا ما در اینجا جواب این است که اطلاقی که در اینجا می‌گیریم، اطلاقی که می‌بینیم، المیسور لا یسقط بالمعسور، شامل تمام اجزا مستحبات و واجبات میشه، کما اینکه شامل افراد هم میشه اگر غرض شارع تعلق گرفته باشه به تعدد فرد و افراد، اونجا رو هم شامل میشه. چند تا اشکال دیگه هست در دلالت این قاعده، فردا انشاءالله. السلام علیکم.